خارج فخول غزا، جلسه اول، شنبه 9/7/1401.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکریم که توفیقی داد در سال تحصیلی جدید اولا درس و بحثی داشته باشیم، اونم انشاءالله به شکل حضوری. در جلسه قبل گفتم یاد میکنیم از اساتید گذشتمون، بزرگان از سر تا الان که گردن ما حق دارن. انشاءالله که اگر کار ما ثوابی داره مورد عنایت خداونده، اون اساتید هم در ثواب کار ما شریک باشن و انشاءالله کاری نکنیم که اونها رو آزرد خاطر کنیم. امسال سال پنجم بحث کتاب القضای ماست و تصمیم ما بر اینه که انشاءالله امسال سال آخر این بحث باشه تا ببینیم چی میشه. در 4 سال گذشته حدود 400 خورده جلسه داشتیم، 13 تا مسئله مطرح شده. یه وقت ملامت نکنید ما رو اگر اشاره کنیم، شما اگر بودید اشارش یادآور گذشته است، اگرم نبودید که لازمه. اولین بحثی که داشتیم مفهوم شناسی و گستره شناسی قضا بود. اصلا القضا چیه ماهو مفهوم شناسی قضا و گستره قضا تا چقدر اعتبار داره، بحث مفصلی بود، جلسات متعدد. بحث دوم یادم هست در همون سال اول مطرح شد، بحث تجدید نظر. میدانید امروز در دنیا از جمله در جمهوری اسلامی ما تجدید نظر رو پذیرفتیم، بهش میگن دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر. حق اعتراض داره شخص. بحث تجدید نظر خب بعضیا قبول ندارند، باطل میدونند. خب ما میباید بحث بکنیم ببینیم چقدر این درسته درست نیست. الان در جمهوری اسلامی داره اجرا میشه، ما اصلا نداشتیم چون در جمهوری اسلامی داره اجرا میشه بحث کنیم، ولی خب بحث بود دیگه، بحث مهم و بروزی. بحث سوم قضاوت شورایی. آیا میشه قضاوت رو شوراییش کرد؟ یه دفعه بحث میکنن اجتهاد شورایی که افراد از نهاد شورا تقلید کنن، نه اجتهاد فردی. تو بحث ما داوری شورایی آیا میشه یا نمیشه، بحث مفصلی شد. حالا هم برگه هاش هست هم صوتش هست، یه وقت دوستان علاقه من بودن میتونن نگاه کنن. بحث چهارم قضاوت های غیر مشروع. این بحث رو دو گروه میفهمن چقدر مهمه. یکی اونایی که سر و کار با کشورهای دیگه دارند، مثلا در غرب زندگی میکنن، خب اونا که قاضیاشون مشروع نیست اما بالاخره قضاوت میکنن. یا مثلا فرض کنید قضات قبل از انقلاب زمان رژیم سابق، خب یه قضاوتی کرده، هنوز مثلا یه کارخانه بوده، زمین بوده، مزرعه بوده، ده ها دست گشته، خب بر اساس یه قضاوت زمان رژیم سابق، قضاوت هم غیر مشروع. نمیگیم غلط ها، خود قضاوت غیر مشروع. لذا بحث میکردیم. بحث بعدیمون بحث پنجم، عنوان زده بودیم اقدامات تأمینی و تربیتی. میدونید بخشی از قضا مخصوصا در مثل جمهوری اسلامی اقدامات تربیتی تأمینی، جنس اینا قضاست، قضا نیست. ششم، اوه چقدر ما رو معطل کرد، شرایط قاضی. یک سال و خورده درسی شرایط قاضی. چون میدونید بعضی بحثای ما اونجا بهانه بود، مثلا در اینکه قاضی حتما باید مذکر باشه یا نه، این بس که اصلا بحث ولایت زن مطرح شد. زن میتونه مثلا رئیس جمهور باشه، زن میتونه رهبر باشه، زن میتونه وزیر باشه، زن میتونه رئیس مجلس باشه، وکیل مجلس باشه، نمیتونه. به بهانه قضاوت اون بحث ها مطرح شد. بحث هفتم، حجت معیار. این حجت معیار در کشورهایی مثل ما خیلی معنا میده. بعضی وقتا آقایان قاضی خودش مجتهده، یه نظرم قانون میگه، یه نظرم مثلا رهبر داره، یا اگر خودش مجتهد نیست مقلد یه مجتهدیه. خب اینا بر اساس کدام حجت داوری کنه؟ قانون میگه زن از عقار ارث میبره، مقلد این آقا میگه ارث نمیبره، خب این قاضی چه کار کنه؟ ایو خاکن وزعها علا رأسهی، چه خاکی بر سرش بکنه؟ بگیم هرچه قانون میگه، خب این به چه دلیل، به چه برهان؟ هشتم، وظیفه قاضی در وقت اشکال یا شبهه بر فرایند تشکیل پرونده. این بندهای خدا قضات ما، خب حال بعضی هاشون راحتن اما بعضی هاشون نه، یه مقدار دغدغه دارن رو اعترافاتی که مثلا تو پرونده مندرجه، اقرارهایی که هست رو، مثلا عدالت کارشناس حرف دارن. قاضی اگر شبهه داره در فرایند تشکیل پرونده چه کار بکنه؟ بحث نهم، آیا قاضی میتونه وارد به اصطلاح مرحله تحقیق بشه؟ دیشب اتفاقا یکی از وکلای نامی کشور با هم بودیم، گفت مثلا یه آقایی رو دستگیر کردن به اتهام جعل سند، جعل سند کرده دستگیرش کردن. بعد اون مقام رسیدگی کننده به پرونده گفته گوشیشو بگیرید و اسمس هاشو کنترل کنید. گوشی رو گرفتن کنترل کردن، دو تا مورد اعدام توش در آورده. بحث جعل سند بوده ها، اما با گرفتن گوشی و کنترل گوشی، حالا ممکنه اصلا تو گوشی یه چیزی یه جایی گفته، یه اعترافی کرده که مثلا حکمش اعدامه. دو مورد پیدا کردم و اصلا همچون حقی داره مثلا مقام قضایی این کارو بکنه، یا رو همون چیزی که خودش هست. به هر حال جای بحث داره. بعضی وقتا مسائل اجتماعی مهمه، ممکنه مثلا اونجاها اجازه داده بشه، بعضی جاها نه. بحث دهم آقایان، یادم اون روز که مطرح شد، خود ما که خیلی احساس کردیم چه بحث لازم، بحث هیئت منصفه که از بحثای روز دنیاست و بالاتر از هیئت منصفه نهاد ناظر قضا. خب توضیحاتی داده شد، بعضی آقایون دنبال پایان نامه هستن، موضوعات اینا رو ببینید، میخواد اینا همش مورد بعضی هایی مراجعه میکنن. بحث 11 هم توکیله. اگر گفتیم در قاضی اجتهاد شرطه، بعضی ها میگن دیگه، آیا مجتهد میتونه وکالت بده به یکی از مقلدان یا شاگردان درسش؟ بحث توکیل یا حتی تولیت، فرقی که وکالت با ولایت داره، توکیل، تولیت. بحث 12 خیلی باز معطل کرد ما رو، نظام قضایی اسلام. یعنی در اسلام آیا نظام قضاییش بر اساس اقناع وجدان قاضیه و بیانه و قسم و اقرار و اینا جنبه اماریت داره به اون اقناع وجدان قاضی، یا اینه سیستم حاکمیت امارات قانونیه؟ اصطلاحاً میگم اینا موضوعیت داره. قاضی چه کار داره اقرار این رو چی بوده؟ بالاخره اقرار کرده. قاضی چه کار داره بیانه اشتباه میکنه نمیکنه؟ بیانه حجته، ولو یک گرم برای قاضی اعتماد نیاره. اصطلاحا میگن حاکمیت ادله معنوی یا دلائل معنوی یا حاکمیت امارات قانونی. خیلی بحث شد، مفصل گفتگو کردیم. خب میدونید اینا واقعا در آوردنش هم از متون جگرخون کنه، یعنی یه مقداری بالاخره باید آدم حوصله داشته باشه، صبر کنه. چون شنیدم بعضی از دوستان اظهار مثلا خستگی کرده بودن. خب حالا چون درس ما آزاده، میاد میرن، ما درسمون کلیه مشککه، اگر اونه که اول میان تا اونه که آخرن دو نسلن، ولی خب بپذیرید که بحثا هم بحثای لازمیه. و بحثی که پارسال آخرین بحثمون بود، بحث 13 آقایون، سیاست افتراقی یا متمرکز، که از بحثایی میدونید روز باز، بحثی که آیا در اسلام یک سیاست حاکمه یا نه، مثلا رسیدگی به جرائم اقتصادی متفاوته با رسیدگی با جرائم غیر اقتصادی، رسیدگی به کارگزاران نظام غیر از رسیدگی به مردم معمولیه. اصطلاحا میگن یقه سفیدها دیگه با یقه آبیها. حالا یه یقه آبی یه کاری کرده، مأمور شهرداری، خب این باید اصل رو بر صحت بذارن، همون که گفتم تفتیش نکنن، گوشیشو نگیرن. اما یه دفعه یقه سفیده، اگه یقه سفیده کارگزار نظامه، تو اون نامه حضرت امیر دارن که اینا رو اصالت صحه در حقشون جاری نکن، مأمور بذار رو سرشون، جاسوس بذار. حالا به تعبیری اصطلاحا میگن آیا سیاست متمرکز واحد یا سیاست افتراقی. خود کلمات داره میگه ها، نمیخواد خیلی حفظ کنید بعدم برعکس بنویسیم، خود کلمه رو دقت کنید میگه. آقایان ما 4 تو 414 جلسه، چون چهارشنبه هم نداریم، تقریبا سالی 104-5 تا شده، این 13 تا مسئله رو بررسی کردیم. روز اولی که وارد شدیم گفتیم متن ما مبانی تکملت المنهاج آقای خوئیه، یادتون میاد؟ حالا بعضی که بودن گفتیم متن ما آقای خوئی قرار میدیم. الان که دارم نگاه میکنم یکی دو تا از این مسائلش تو مبانی هست، دیگه بقیهش نبوده، ولی ما فکر میکردیم لازمه، مخصوصا هم موضوعات انتخاب میکردیم که مثلا کمتر بحث شده باشه یا اصلا بحث نشده باشه که یه خدمتی کرده باشیم به این به اصطلاح کار. امروز فضلا میریم مسئله 14. حالا دیگه هر کس مایل بود، هم ایتا هست هم سایت هست، دیگه بلدید، بهتر از من بلدید، حتی برگه ها هست، میتونید بردارید مطالعه کنید، خوبه. به هر حال این مسائلی است که انسان یه بار باید ببینه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. چه بحثی رو به عنوان بحث 14 به نظر شما بیاریم؟ خب من خیلی فکر کردم، لیستم جلوام هست، که دیدم از بحثایی که امروزه جای پرداختن داره منابع مالی قضا، منبع مالی قضا. منبع مالی قضا و پیرا قضا، یعنی در پیرامون قضا. بالاخره کاری که هست مثل اجرت وکیل، قدیمیان گفتن اجرت کاتب، امروزه اداری، کارهای اداری. منابع مالی قضا و پیرا قضا. به بهانه این بحث، البته بهانه موجه ها، بحث اخذ اجرت بر واجبات مطرح باید بکنیم، چون مبنای بحثه اخذ اجرت بر واجبات. ما که بناس وارد بشیم، بذارید یک گریزکی هم بزنیم به استیکال به دین، یعنی پول برای تبلیغ دین. نکنه خدای نکرده گاهی وقتا تو بعضی از مثلا قرارهامون یا مثلا بعضی از پولها باید شک کنیم. و یه اشارم به رشوه، البته من در مکاسب محرمه، خارج محرمه، بحث رشوه رو کردم و چاپم شده تقریراتش، ولی چون معناشناسی رشوه ظریفه باید اینم یه اشاره بکنیم. از قدیم بهتون عرض کنم بحث اخذ اجرت بر قضا مطرح بوده، یعنی میخوام بگم این بحث 14 که امروز شروع میکنیم بدون ادبیات نیست. حالا اون بحث سیاست افتراقی و متمرکز و اون بحث نظام قضایی اسلام، اونا بحثایی بود که ادبیات نداشت، واقعا نداشت، اما این یه مقدار ادبیات داره. یعنی شما شب میتونید از جواهر مطلب در بیارید، از کشف اللسان، از خود متن خودمون که مبانی آقای خویی باشه، حالا اشاره میکنم، مطلب داره. منتها قدیمی ها ببینید خیلی ساده بسیط مطرح میکردن که آیا قاضی میتونه از متخاصمین یا متخاصمین، اونجایی که پرونده چند تا طرف داره، حالا بیشتر متخاصمین میگن، آیا میتونه قاضی از متخاصمین پول بگیره؟ جالبه بدانید با اینکه در جمهوری اسلامی این کار ممنوعه و رسمی نیست، حالا غیر رسمیش بمانه، اجرت قاضی از متخاصمین جرمه، هم دادنش جرمه هم گرفتنش جرمه، ولی برخی از فضلا، حالا شاید مناسب نباشه نام ببرم، از حوزه که به هر حال رو هوام حرف نمیزنن مقداری که ما اینا مثلا معتقد هستن که حتی اگر جمهوری اسلامی میبینه بودجه نداره که قاضی جذب کنه یا نیرو تربیت کنه، از اون بر پرونده ها متراکم. متاسفانه تنها راه هم که اینا رسیدن اینه که رسیدگی رو سریع بکنن، یعنی یه قاضی در روز گاهی حدود 14 پرونده، یه موقع من حساب کردم 14 تو خورده ای پرونده در روز. اون آمار چقدر بود آقای مثلا یادتون هست؟ اون آقا 300 تا 300 تا شما اخیرا رسیده تا 300. اون موقع گفت 240 تا اون مقامات هست. 300 تا پرونده قاضی از صبح بیاد دادگاه تا مثلا بعد از ظهر، بعدم یک انبار بزازید بغل ببره خونه، چاره نیست دیگه. این که نشد واقعا. اگر عیب جایی هست باید گفت، نقدی هست باید گفت. بعد پیشنهاد این بود که مثلا اینا بیان خصوصیش کنن، این پیشنهادی حالا خیلی جایی کار داره که از متخاصمه، گاهی وقتا افراد پرونده میگن نه ما خودمون عهده‌دار میشیم، حالا فوری نگید اینا قاضی رو میخرن، اونا یه فرایندی داره خودش، بخوان بخرن از غیر این طریق هم میخرن، که میخرن، خیلی ها میخرن. میخوام بگم این الان یه بحثی شده که ما برای اینکه مشکل قضا رو حل کنیم، هم برای تربیت نیرو هم برای رسیدگی به پرونده قضات زیاد بشن. دادگاه ها قضات بعد میگن آقا بودجه نیست فلان نیست، میگن خب از متخاصمه اینی که حداقل حاضر باشن. طرف بعضی وقتا حاضره که رسیدگی به وقت بشه. ما میگفتیم در قضا هم فصل خصومت مهمه، هم عدالت مهمه، هم سرعت مهمه. گفت شکایت کرده بود که فلان همسایه برفش ریخته تو رو پشت بام ما، تا اومد رسیدگی بشه اینا خردا بود، قاضی گفت خب همسایه بره برفا رو پایین کنه. این داشتیم نه که پرونده، میخوام بگم اینجور مطرح بود که تابستون شده دیگه، بره برفا رو پایین کنه. بعضی وقتا واقعا اینطور میشه، حالا این خنددار هست درسته ولی اینجوری میشه. ببینید این بحث بحث مهمیه که باید دنبال بشه، اجرت قاضی از متخاصمین یکی از بحثای ماست. این منابع مالی قضا اینه که متخاصمین میتونن پول بدن به قاضی یا حرامه، سحته، فقط باید بیت المال از بیت المال بدن. بحث داشتم قدیمی ها میگفتم، قدیمی ها راجع به کاتب هم صحبت کردم. آیا کاتب قضا که کنار قضا قاضی میشینه یا پرونده رو تشکیل میده کمک میکنه به قاضی مثلا در تشکیل پرونده، میتونه پول بگیره یا نه؟ این مقدارش قدیم بوده، ولی خب حالا که ما وارد میشیم طبیعتا باید بستش بدیم، هم از جهت غیر کاتب، خیلی ها هستن مقام قضایی نیستن ولی در فرایند قضا کمک میکنن، یا حتی به شما بگم یه نگاه کلانتر باید داشته باشید بحث اخذ اجرت بر واجبات. چون بعضی ها که میگن متخاصمین حق ندارن، میگن اصلا قاضی حق نداره حقوق بگیره، حق نداره پول بگیره، چون قضا واجبه ولو کفایی. بعضی وقتا که میشه واجب عینی، در قانون ما این طوریست دیگه، اگر به قاضی مراجعه کردن و پستم داره باید واجب عینی است، واجب کفایی نیست. خب آیا میتونه پول بگیره یا نه؟ بحث اخذ اجرت بر واجبات. یه بحث دیگه من با خودم درگیر بودم مطرح کنم یا نه، تصمیم گرفتم تو فقه سیاسی که چهارشنبه ها داریم اصلا بحث منابع مالی خود حکومت توجه میکنید، بحث خود حکومت منابع مالیش غیر از قوه قضاییه که اونم میشه یه بخشی از حکومت، منابع مالی حکومت یا بگید حکومت اسلامی، در اسلام منظور ما دنیا که کار نداریم، منابع مالی اینو ما اینجا مطرح نمی کنیم. انشاءالله صبر کنید، در فقه سیاسی اگر مجالش باز شد بحث میکنیم. باز یه بحث دیگه هست، من دوست دارم از حالا حساستون کنم. ما بحث بیت المال میدونید زیاد داریم، هم تو فقه سیاسیمون مثلا یه جاهایی میگیم بیت المال باید بده، هم تو بحث قضا. حالا اگر گفتیم مثل که خیلی ها میگن قاضی نباید از متخاصمین حقوق بگیره، باید از بیت المال بگیره، یه بحثی که هست اینه که آیا بیت المال ضامنه یا بیت المال رو مصلحت باید کار بکنه. میدونید کجا ثمرش ظاهر میشه؟ ممکنه فوری بگید حال بالاخره بیت المال میده یا باید بده، حالا چه ضامن باشه چه مصلحت. نه آقا، اگر بیت المال ضامن باشه، یک گزاره های فقهی داریم، عذرخواهی میکنم شاید جایی نبینید این رو، لذا خوب دقت کنید. اگر مصلحت باشه یه جایی، یه مثالی که من و شما ترکشش رو خوردیم، دیدید بعضی وقتا دولت های جمهوری اسلامی یک شبه تصمیم میگیرن ارز رو ببرن بالا، دلار مثلا 1000 تومان بشه 3000 تومان، دلار 3000 تومان و 4000 تومان دو نرخه بشه. خب این یک عده ای ضرر میکنن دیگه، نمیکنن؟ حالا یه عده سود میکنن، یه عده هم ضرر میکنن. خب اگر گفتیم که بیت المال باید ضرر اینا رو بده، نگیم خود دولت دلسوز، دولت دلسوز هرچی باشه فرض میکنیم باشه، ولی زمان که کار دلسوزی و ملسوزی نداره که. اگر بیت المال ضامن باشه باید در زمان میدونید تساویه، نمیگن مثلا اول به اقشار آسیب دیده کم درآمد برسه بعد به اقشار آسیب دیده پر درآمد، این حرفا نیست که. بنده اگر بدهکار 3 نفر از شما بودم بعد ورشکست شدم 100 میلیون دارایی دارم، باید بین طلبکارا به نسبت سهمشون تقسیم بشه دیگه، نمیتونه بگیم این آقا الان نیاز نداره ولی این آقا بچهش بیمارستانه نیاز داره، اون آقا زنش میخواد طلاق بگیره مهرشو اجرا گذاشته، این حرفا نیست که. هر که هر کار، بالاخره 3 تا طلبکار داریم، یه بدهکار طلباشون بیشتر از بدهیه باید تقسیم بشه. اگر بر مبنای زمان باشه مسئولیت مدنی، ولی اگر مسئولیت دولت و بیت المال بر اساس مصلحت باشه، خب ممکنه مصلحت اقتضا کنه که مثلا اصلا خسارت بعضیا رو نده دولت اگر نمیتونه، خسارت بعضیا رو کامل بده، خسارت بعضی رو 50% بده، اول به اونا بده اول به اینا بده، خیلی بحث مهمیه. دیدم بعضی از فضلا بزرگان بحث مسئولیت دولت رو مطرح کردن، ولی این بحث با این مهمیش شاید مثلا مورد غفلت واقع شده یا من ندیدم، یه وقت ستم نکنم به یه بزرگواری، گاهی تو مقالات نه چون چند سالم هست من دنبال این واسه نیست، یعنی ادبیات نداره. خب اینا رو بذارید برای فقه سیاسی انشاءالله. امسال یعنی الان میخوایم رو منابع مالی قضا که 14 مسئله مونه وارد بشیم. میدونید ما اول حالا کسانی که آشنا باشن، اول تتبع داریم دیگه، به قول معروف اول بیان موضوع که شد بیان مسئله، بیان موضوع. البته بیشتر الان موضوع تا مسئله. حالا بگید مسئله، موضوع، خیلی ذهنتون رو مشغول نکنید. این بیان موضوع، بیان مسئله. حالا میریم سراغ تتبع. ما چون متنمون آقای خوئیه، از مبانی انتخاب کردیم. فضلا همون اول مبانی، صفحه 4, 5, 6 مسئله 2, 3, 4 همون اول مبانی. خب این ایشون در 3 تا مسئله 3 تا ادعا داره که بخشی از حرفای ماست. 3 تا ادعا چیه؟ برگه رو نگاه نکنید، نگاه دست من بکنید. یک ایشون میفرماید از متخاصمین می شود پول گرفت، ولو اختلافیه، ولو فیه اشکالون، اما الازهر و الجواز. ازهر هم که میدونید فتواست دیگه، ولی ذات طبق نظر آقای خویی ما میتونیم به جمهوری اسلامی پیشنهاد قانون بدیم، بگیم آقا اگه واقعا از حل مشکل ماندید، مشکلتون بودجه هست، یه فرایندی تعریف کنید، 4 تا عاقل بشینن تصمیم بگیرن، قانون خوبی بگذرونن، همه جوانب رو ببینن، طبق این نظر میشه. ایشون نظر جوازه. خب این یک، یه ادعا. ادعای دوم اینه که غیر قضا، ایشون میگه حتی، من که نمیگم، حتی اگر ما اجرت قاضی رو از متخاصمین قبول نکنیم، میشه از متخاصمین پول گرفت برای کاتب. حالا ایشون دیگه پیرا قضا رو فقط برده تو کاتب، حال ما انشاءالله توسعش میدیم، اشکال نداره. کاتب اونی که میخواد، بله دیگه، حالا کاتب دیگه، حالا امروز کاتب نیست، تایپیست، میخواد تایپ کنه، بله منشی، بله. خب بسیار خوب، دیگران این کسانی که هستن، خیلی ها هستن. خب ایشون میگه ما اونی که جایز میدونیم، این که دیگه به طریق اولا، اگر اون را هم جایز ندانیم برای خود قاضی، برای کاتب اجازه میدیم. بحث سوم که مسئله چهارم ایشون میشه، بحث رشوه است. میگه رشوه به 1001 دلیل حرامه و رشوه رو معنا میکنه. رشوه اون، حالا میرسیم، عبارتشون رو داریم، ما یبذل للقاضی لیحکم للباطل بالباطل او لیحکم له حقا کان او باطلا. میگه رشوه اونیست که باطلی میره به قاضی، میگه به شرطی که به نفع من حکم کنی، یا میگه ولو باطله ها، میگه باید به نفع من پرونده رو بچرخونی، یا میگه علایه حال چه من حق باشم چه باطل به نفع من. اینجا هم دوستان ما خیلی حرف داریم، چون رشوه اولا اگر بده به قاضی ولی بگه نه واقعا هرچی نظرته، ولی حالا ما نباید زحمت شما رو بی جواب بذاریم، دعوتش کنه این بر اون بر، به هر حال توجیه هم داره دیگه. یا اصلا بحث قاضی نیست آقا، خیلی وقتا در اطراف قضا یه مسائلی هست، بله، بعضی وقتا بحث برز نیست، بحث رانته، بحث سوء استفاده است، گاهی طرف هیچی هم نمیده، بله، همین که این لباس رو میپوشه میاد با چندین ستاره یا با عمامه فلان یا همه طرفو بگم، اگه وقت رفت تو رسانه فردا نگم فلانی متعصبه. خب اینا باید بحث کنیم دوستان، هی نریم تو وسایل قدیم با همون نگاه قدیم. اشکال نداره بحث رشوه بشه، اما مصداق شناسی جدید با نگاهی که الان وجود داره. ایشون آقا بحث متخاصمین که گفت جایزه، اجرت پیرا غذا رو اجازه میده، رشوران که اینه. خب طبیعی است که باید ادله ایشون رو مطالبه کنیم. وزلا میگم ما هیچ متنی رو مثل متن ایشون معطل نمیشیم، چون مثلا متن درسی ما مبانی تکمل است. حال جالبه که ما سال پنجمه هنوز تو صفحه چهاریم، اینطوری دیگه صفحه 4 تا 6 این دیگه، ولی به هر حال مهم نیست، بحث دیگه رو کردیم. خب نگاه برگه نکنید باز. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اول اجرت از متخاصمه. راجع به اجرت از متخاصمه آقایان دو تا اشکال داره. حالا طبق حرف ایشونا ما الان گفت النقال و کالبقال، الان ناقل فرمایشات ایشون هست. ایشون میگه دو تا مشکل داره، ولی این دو تا مشکل هیچ کدام لیس به مشکل، ولذا نتیجه میگیره خب اصل جواز دیگه، یه عمل محترم. بله یه قاضی میخواد برای دو نفر وقت بگذاره کارشون رو انجام بده، عمل محترمه، پول میخواد، پول میگیره قضاوت میکنه. لذا بگم بهتون ایشون برای جواز دلیل نمیخواد. برای چی دلیل میخواد؟ برای موانعی که پیش میاد. خوب بلد باشید بعضی وقتا ما برای اصل جواز دلیل میخوایم، بعضی وقتا برای رفع مانع. ما اینجا باید رفع مانع بکنیم. آقای خویی میفرمایند اینجا دو تا مانعه که هیچ کدام مانع نیست. اولی مانع چیه؟ اولی مانع اینه که مگه قضا واجب نیست؟ میدونید که قضا بر قاضی واجبه، تو قانون اساسی هم هست، اصل 167 که قاضی باید به پرونده رسیدگی کنه و نمیتونه به بهانه سکوت و ابهام و اینها قضاوت رو نکنه. البته قانون نظر به قضات استخدام داره، ولی فقها وقتی میگفتن بر قاضی واجبه اصلا استخدامی نبوده قدیم. اگر تو جواهر تو کشف اللسان میگن قاضی واجبه قضاوت کنه، حواستون باشه، یعنی عالم شهر نه کارمند قوه قضاییه. نبوده این حرفا، نبوده که نه دادگستری بوده نه وزارت بوده نه قوه قضاییه بوده، اصل وجوبش اجمالا. ولذا این اولین مشکله که مگه میشه برای واجبات پول گرفت. آقای خویی میفرماین میشه گرفت، خوبم میشه گرفت. اخذ اجرت بر واجبات ما گفتیم جای خودش که اشکال نداره، حتی با عبادت هم منافات نداره. آقا بعضی گفتن با قصد قربت منافات داره، مثل اخذ اجرت برای نماز و روزه، خب منافات نداره، گفتن منافات نداره. ایشون میگه ما گفتیم منافات نداره، حالا ایشون گفتند ولی ما که هنوز نگفتیم. از اون کاریست که باید یه چند جلسه دوستان وایسیم، خوبم هست، ارزش کار داره. حالا من حرف ایشونو بگم بریم جلو تا بعد. ایشون میگه پس این مانع اول مانع نیست. میدونی چقدر راه گشاست، حالا درست یا غلط کار نداریم، حالا اونش بالاخره ایشون هم یک ایستاده بر قله است. کسی بگه برای واجبات میشه پول گرفت، دیگه انسان نگرانیش. آقا باید بری تبلیغ، چش واجبه، چش، ولی خب پول میخواد. مگر اینکه مثلا استثناء باشه. البته ایشون خیلی زننگه، میگه مگر جایی تو ذاتش مجانیت خوابیده باشه. اگر تو ذاتش مجانیت خوابیده، مثل کسی که پول بگیره نماز بخونه، نه نماز برای مرده ها، برای خودش. بعضی گفتن پول بگیره اذان بگه، اذان اساسش بر مجانیته، تعلیم قرآن، تعلم قرآن، یه چیزایی گفتن. ایشون میگه اگه دلیل داشتیم رو سر ما، رو چشم ما، ولی اگه دلیل نداریم مثل باب قضا، چرا نشه پول گرفت؟ این مانه. یه مانه دیگه، من گفتم دوتا مانه، بگید سه تا مانه. اجماع. میدونید آقای خوی با اجماع چه کار میکنه دیگه؟ ایشون بفرمایید، میدونید که ایشون اصلا اجماع رو قبول نداره، میگه اجماعات مدرکیه، اجماع مدرکی ارزش نداره. لذا از اجماع آقای خوی رو نمیشه ترسوند. سوم، به قول ایشون صحیحه عمار ابن مروانه. عمار ابن مروان، آقای ما روی این صحیح فردا خیلی کار داریم و نکاتی که خیلی جاها به دردتون میخوره غیر از این بحث، این مهمه ها، که بعضی نکات در یه جا مطرح میشه ولی خیلی جاها به درد میخوره. اگر برگه رو دارید، ظاهرا کم گرفته بودن، ولی خود رو ایتا هست دیگه، برگه هست، گرچه فردا میرسونن بهتون، ولی دوست دارم مطالعه کنید، روایت رو ببینید، حرف آقای خویی رو ببینید و بعد فکر کنید خودتون چی دارید، نه اینکه پسر خوبی باشید. معذرت میخوام اینجوری با هم شما صحبت میکنم، حرف ایشون رو مطالعه کنید. این یه مرحله است، شما درس خارجید. مرحله بعد اینه که خب حالا من اینو دیدم، اشکالش چیه؟ من باشم چه اشکالی میگیرم؟ یا اشکال نداره، حرف خوبیه، که معمولا به این میرسن دوستان، نه حرف خوبیه. اینو مخصوصا مطالعه کنید تا فردا انشاءالله. دوستانتون اگه برگه دارن کپی خودتون بگیرید. الحمدلله.